ممنون از شما. سخنران امشب جلسه تهران A1، جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 علی‌پولی‌های گمنام در تهران است. آقای قوتز با 24 سال از کشور جوهانسبورگ می باشد. از ایشان دعوت می‌کنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران A.org ذخیره خواهد شد. ادریس جان، جلسه در اختیار شما، بفرمایید.
خیلی ممنونم محمد جان. ادریس الکلی، dear Oates, I hope I'm pronouncing your name properly. If you can hear me, please unmute yourself and go ahead. Floor is yours. Can you hear me?
Hello everybody, my name is Oots. I'm an alcoholic in Johannesburg, South Africa. I just got the shock of my life.
Oots, please do me a favor. Yes. Because of short-minded, please go sentence by sentence for me, if it's possible. Sentence by sentence. I really appreciate it.
Okay.
Thank you.
Okay. As I was saying, my name is Oots.
Let me introduce you.
Yes. Okay.
میگن که اسمشون اوتس و 24 سال هوشیاری داره، از کشور، از جوهانسبورگ توی آفریقای جنوبی دارن با شما صحبت میکنن. اوکی.
I'm really happy to be here. I want to thank Barbo for inviting me.
خیلی خوشحالم که اینجا و میخوام از باربو تشکر کنم برای اینکه منو دعوت کرده به این جلسه.
I'm really shocked to be here because I don't know what language you guys just read the preambles in.
Okay. It's all in Persian. میگه که من خیلی در واقع هیجان زده و سورپرایزم که اینجام و نمیدونم که این چگونگی عمل کرد و همه اینا به چه زبونی واقعا، یعنی هیچ ایده‌ای نداره از زبونی که ما صحبت می‌کنیم. Okay.
I must say Persian is a very interesting language.
من فکر میکنم که فارسی باید یه زبان خیلی جذاب و جالبی باشه.
But I can appreciate that as a result of this program, I know that if I'm in a room of alcoholics, I don't have to speak the same language as you to speak the language of the heart.
من خیلی از الکلی‌های گمنام متشکرم که این امکان وجود داره که با شما صحبت بکنم، هرچند که من زبانم با شما زبان مشترکی نیست، زبانی که صحبت میکنیم، ولی ماها به یه زبان مشترک، اون زبان دل، با هم صحبت میکنیم. Okay.
My sobriety date is the 17th of July 2017. Yeah.
Okay, let me tell you something after the translation. هوشیاری من 17 جولای 2017. But the secretary told us you have 24 years of sobriety.
Oh, no.
Maybe it's mistaken.
It's 6 years of sobriety.
Okay. Oh, yeah. Lovely. 17 جولای 2017 در واقع 6 ساله که ایشون هوشیاره. Okay.
And the really cool thing about that is that I don't have a desire to drink today.
چیزی که هست و من خوشحالم براش این که من تمایلی به نوشیدن دوباره ندارم.
My story starts in at the age of 13 when I had my first proper drink.
نوشیدن من در 13 سالگی شروع شد، در واقع زمانی که میتونم بگم من یک مشروب خوری درست و حسابی داشتم، زمانی که 13 سالم بود.
And I had the experience which they talk about in the doctor's opinion, that feeling of ease and comfort swept over me.
Okay. من فکر میکنم اونجای متوجه شدم که من الکلیم، که در واقع داشتم نظریه پزشک رو توی کتاب الکلی های گمنام میخوندم و من متوجه شدم که من این حالاتو تماما دارم.
And I knew from that day that I needed to drink again.
You knew that day?
That I needed to drink again.
Okay. و من اون روز متوجه شدم که من نیاز دارم که دوباره مشروب بخورم.
You see, my problem is that I don't know, or I don't. My problem is, I don't know how to be okay with just being me.
مشکلی که من دارم اینه که من نمیدونم چطوری خودم باشم، چطوری وجود داشته باشم، حضور من چه شکلی باید باشه.
While other children went about business, on their journey of self-discovery, they were able to be friends with people and they fit right into social circles. They were able to speak to girls. They were able to make jokes. They were able to play sports. They were able to raise their hand in class. I struggled okay. with being able to do anything.
Okay. مشکلی که من داشتم و دارم به عنوان یه الکلی اینه که من با بچه های دیگه فرق داشتم. همه نمیدونم سر کلاس که بودن دستشون رو بالا میبردن، سوال میپرسیدن، تو دایره اجتماع بودن، با دخترها میتونستن صحبت بکنن، میتونستن اجتماعی باشن، حرف بزنن، رفیق پیدا بکنن، رفیق بازی کنن، ولی من انگار با همه این آدم ها فرق داشتم و امکانش برام وجود نداشت.
I struggled to fit in. And my solution before my first drink was that I would have to buy my friendships.
قبل از اینکه من اولین مشروبمو بخورم، من فکر می‌کردم که راه حل در واقع اینکه من دوستی پیدا بکنم، باید دوستی رو بخرم. یعنی یه جوری باید باج بدم.
In my mind I had everything against me. I was awkwardly tall. I spoke in a different accent. My family doesn't come from the same background of wealth as my friends in my school did.
Okay. شوربختانه ذهن من همیشه بر خلاف خواسته های من به من میگفت و عمل میکرد و جایی که من زندگی میکردم از در واقع اون بگراند من، بگراند خانواده من از اون جایی، از یه جای دیگه بود که تمام دوستای من اونجا تو مدرسه بودن. یعنی من احساس تفاوت میکردم، یه حالی که مثلا خود شخص من داشتم از روستا اومدم به یه شهر، احساس تفاوت داشتم.
In my heart I felt like I was born into the wrong family, in the wrong country, of the wrong skin color, in the wrong city. Nothing was ever good enough.
Same here. توی قلبم احساس میکردم که من در یک خانواده اشتباهی به دنیا آمدم، در یک کشور اشتباهی، با رنگ پوست اشتباهی. اصلا جای من اینجا نیست، همه چیز بر خلاف میل من. چرا اینجوریه واقعا؟
Okay. So trying to make sense of my childhood was difficult for me until in high school I was introduced to alcohol and I could be somebody or something else.
زندگی کودکی من به زعم خودم زندگی بسیار سختی بود و خیلی سختی و دشواری بود تا زمانی که من رفتم به دبیرستان و اونجا با مشروب آشنا شدم و فکر کردم که از این طریق من میتونم یه آدم دیگه رو زندگی بکنم. از آدمی که بودم خوشم نمی اومد، میخواستم یه آدم دیگه رو زندگی کنم.
After a drink, I don't worry about whether I fit in. I don't experience fear of people or of economic insecurity. I don't experience, my low self-esteem disappears. I can even start dancing like Michael Jackson.
Okay. زمانی که شروع کردم به مشروب خوردن یه چیزایی عوض شد. قوت گرفتم، ترس از مردم، بیپولی، خودکمبینی، همه اینا واقعا وقتی مشروب میخوردم رفت کنار. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد، من شروع کردم به رقصیدن شبیه مایکل جکسون، شروع کردم به رقصم.
Okay. I would drink in my high school and I would go to supermodels and tell them you need me in your life.
زمانی که توی دبیرستان بودم مشروب می‌خوردم و میرفتم مست میکردم میرفتم توی سوپرمارکت به اونجا کسی که توی سوپرمارکت کار میکرد بهش میگفتم که تو به من نیاز داری، من اینجام که تو نمیدونم مشروب میفروشی و میتونی با پول من کاسبی کنی و زندگی کنی. اوکی.
So having experienced that first drink and not having to fear in that way, I knew I had to be something every weekend. And thus my drinking career started in high school.
مشروب خوری من زمانی که توی دبیرستان شروع کردم و مشروب خوردن اوایلش زیاد نبود و من تقریبا فقط آخر هفته مشروب می‌خوردم و این نبودش که هر روز مشروب بخورم.
And I drank every weekend and I drank all kinds of alcohol and I would black out and I would vomit. And instead of me saying the problem is alcohol, I would say the problem is beer and start drinking something else. Then I would say the problem is wine and I'll start drinking something else. And I'll say the problem is brandy and I'll start drinking something else and vodka and so forth.
من آخر هفته ها مشروب میخوردم اون موقع و همه مدل الکلی میخوردم، فرق نمی کرد. و وقتی به مشکل میخوردم من فکر میکردم که مشکل از نوع الکل منه. آبجو میخوردم، بعد میدیدم که مشکل دارم، میرفتم سراغ شراب. شراب میخوردم، به مشکل میخوردم، فکر نمیکردم مشکل از منه، فکر میکردم مدل الکل مشکل داره. میرفتم سراغ برندی، میرفتم سراغ ودکا و هی مشروبم رو عوض میکردم ولی چیزی عوض نمیشد.
In the big book, it says that alcohol was our solution, and it was truly mine. I didn't know how to be myself, and I needed to be something else.
میگه همونطوری که توی کتاب بزرگ میگه، میگه که راه حل من اون زمان الکل بود. من نمیدونستم چطوری باید زندگی کنم، چطوری باید بودن خودم رو به جهان نشون بدم و فکر میکردم باید یه آدم دیگه باشم تا این آدمی که هستم.
And this continued for such a long time. I would like to say that I only have alcohol in my story, but I also have substances, a lot of different use of substances in my story. Because every single time I tried something different, it did the same, it had the same effect on me, that sense of ease and comfort, the sense that this is something better than feeling sober.
و این وضعیت زمان خیلی طولانی برای من با من بود و من همین وضعیت رو ادامه میدادم تا اینکه یه جایی به بعد تنها الکل نبود بلکه مواد دیگه هم قاطی شد و فکر میکردم که باز مسئله از الکل و چیزهای دیگر رو تست میکردم، ولی یه تأثیر مشابهی داشتن، همشون در واقع مشکل ساز میشدن، دردسر ساز میشدن برای من، حالی که من نمیدونستم که مشکل از اون ایزمه، اون الکولیزم، اون بیماری الکولیزم، اون قسمت مسئله است، ولی من درکی از اون نداشتم اون زمان.
That insanity continued for years, and I even met the mother of my child who drank as hard as me and used drugs as hard as me.
عدم سلامت عقل منجر به این شد که من با کسی ازدواج کنم، یعنی در واقع اون مادر بچه‌م، ازدواج نه، مادر بچه‌شون، با یک کسی آشنا بشن و پارتنرشون بشه و مادر بچه‌ش بشه که اونم بدتر از خودش مواد و مشروب می‌زده و خلاصه حالش از اینشون بدتر بوده.
The toxicity within that relationship was unmatched by anything else I had experienced, but the glue to that relationship was the alcohol and substance.
Oh, can you repeat this bit again? Sorry.
The toxic nature of this relationship was worse than anything I'd experienced, but the glue of this relationship was the alcohol and the substance.
در واقع این رابطه رو میشه یه جوره اسمش گذاشت رابطه سمی، و من فکر میکردم این رابطه مشکل داره و مشکل ما از چیز دیگه است، این سمی بودنش از چیز دیگه است، ولی بعدها متوجه شدم که خیلی از مشکلات ما دلیلش الکل بود.
I don't want to say that there was no love in the relationship. It's just that it came second to what I'm putting in my body next.
What was first?
First was alcohol.
I didn't catch the first one.
I don't want to say that there was no love in that relationship. It's just that love came second to alcohol.
Okay. من نمیخوام بگم که در واقع عشقی توی اون رابطه وجود نداشت، ولی عشقی اگه وجود داشت، عشق بعدی من الکل بود. Okay.
Hang in there with me, you just we're still going.
Amazing.
Oh man. And I stayed with this woman for 8 years. In that period we had a son.
من با این خانم توی 8 سال توی رابطه بودم و با هم یه پسر داریم.
In January of 2017, we lost custody of that child, including her other two children.
توی ژانویه 2017 in the January 2017 what was happening?
We lost custody of those children, my son and her two children.
Oh,
they were taken.
Okay. May I ask, how old is he?
They were taken away by social workers, the government.
Oh, my goodness. Yeah. Okay. توی ژانویه 2017 در واقع سالی که آقای اوتس به انجمن اومدن به دلیل شرایطی که داشتن از طرف در واقع جایی که سازمانی که از بچه ها حمایت میکنن اومدن بچه در واقع این دوستمون رو بردن به خاطر که اینا صلاحیت نداشتن از بچه نگهداری کنن. Okay.
In my mind, I was a loving father who loved the son with everything in his heart.
ولی من توی ذهن خودم من فکر میکردم یه پدری هستم که عاشق فرزندشه و هر کاری میکردم برای پسرم. من فکر میکردم.
According to the social workers, the children were suffering from parental neglect. The living conditions were horrendous and unacceptable. And we were unfit parents.
ولی از نظر اون ارگانی که از مراقبت فرزندان در واقع هستن مسئول این کارن، دلیلی که برای این کار داشتن پدری که پدر خانواده‌ای که در واقع نادیده انگاری کردن در مورد فرزندشون، بی‌توجهی کردن و شرایط خیلی بدی رو برای اونا برای زندگی کردن یک فرزند نبوده، شرایط سالمی نبوده.
All of this was happening under the fog of alcoholism.
همه اینا در اثر مصرف در واقع به خاطر الکلیسم اتفاق می افتاد. من نمی‌خواستم.
I was not aware that that's what I was putting these children through.
من آگاه نبودم که دارم این اتفاقات رو برای فرزندم رقم می‌زنم.
In that year, I also experienced a new level of poverty.
و تو این مرحله یک سطح جدیدی از فقر هم داشتم تجربه می‌کردم.
And I was surrendered in a jail cell.
Surrendered
in a jail cell.
What's that?
A jail, a prison.
و به خودم اومدم دیدم تو زندانم.
So the idea that I needed help.
و متوجه شدم که من به کمک نیاز دارم.
I came out of that cell after 4 days.
از اون روز به مدت 4 روز هوشیار شدم.
And I had to put my pride aside and ask my family for help.
و به این نتیجه رسیدم که باید توی مرحله غرورم رو کنار بذارم و از خانوادم درخواست کمک بکنم.
2 weeks later, I was in my first rehab.
2 هفته قبلش منو به این مراکز دو هفته بعدش منو به مراکز بازپروری بردن، جایی که الکلیا رو میخوابونم.
And that's why I was introduced to you guys.
و دلیل اینی که من به شماها معرفی شدم بچه های همین بود.
Before coming into recovery, I thought I was alone in how I felt.
قبل از اینکه من در واقع بهبودی پیدا بکنم، به شدت احساس تنهایی میکردم.
I thought I was the only one that suffered in the way I suffer.
و فکر میکردم من تنها کسیم که از این روش، از این زندگی دارم رنج میبرم. کسی دیگه شبیه من نیست.
I thought my problem was the government. I thought my problem was the mother of my child. I thought my problem was my family. I thought my problem was the economy. I thought my problem was my friends. Anything but the alcohol.
من فکر میکردم اون زمان که در واقع مشکل من، تمام مشکلات من دلیلش این حکومتیه که این تو این کشور من هست. فکر میکردم پارتنرمه. فکر میکردم خانوادم تمام این مشکلات رو برای من درست کردن. فکر میکردم اگه من وضع اقتصادیم بهتر بود این اتفاقات نمیافتاد. فکر میکردم مشکلات از دوستان منه. فکر میکردم همه چی مشکل من میتونه باشه، ولی الکل نیست.
When you guys presented that first step to me and you told me I was powerless and my life is unmanageable,
زمانی که شما دوستان به من قدم اول معرفی کردید که من بی قدرتم در مقابل الکل و زندگیم غیر قابل مدیریت شده، من نمیتونم زندگیمو اداره بکنم،
I was very confused because I am a child of the 80s and I grew up wanting the power. I've got the power. I got the power.
و من قدم اولی که به من معرفی کردی، من خیلی در واقع سردرگم شدم. من در واقع یک 18 ساله بودم و فکر میکردم که من تو رأس قدرتم، قدرت دست منه و من همه چیزم، من همه کارم، هرچی من بگم. چطوری ممکنه که من بی قدرتم؟ امکان نداره.
You didn't do it, did you? But anyway, when you guys presented the idea of powerlessness, one is too many, a thousand never enough. That I'm the type of person that wants to put alcohol in my body. I don't stop willingly. I understood.
زمانی که شما با من در مورد بی قدرتی صحبت کردید که من فکر میکردم که و میلیون نفر آدم در واقع این بی قدرتیشون اثبات شده بود و همین روش رو داشتن، یعنی به محض اینکه الکل توی بدنشون میریختن زندگی، یعنی نمیتونستن استاپ بکنن و دوباره خوردن رو از سر میگرفتن و من لازم بود که تو اون زمان اینو درک بکنم و بفهمم.
And when you guys told me that my life is unmanageable as a result of my powerlessness, that was the first time I understood what I'm suffering from.
زمانی که به شما به من گفتید که من زندگیم غیر قابل مدیریته و من بی قدرتم و در واقع همه این مشکلات از کجا داره میاد، من تازه داشت یه چیزایی حالی میشد که مشکل من از کجا داره آب میخوره.
That was an important part of breaking my denial because I didn't have the words of what I was going through, but you guys did.
من لازم بود که اینا رو بشنوم، این کلمه ها رو بشنوم، چون من توی انکار کامل بودم و من به این واژه ها، به این کلمات نیاز داشتم که بفهمم. اینا اصلا انگار یه واژه هایی بودن که من تا حالا نشنیده بودم و نیاز داشتم اینا رو بشنوم که نگاهم عوض شه و یک درک بهتری پیدا بکنم. و شما بچه ها اینا به من یاد دادید.
When I realized that how the gravity of my alcoholism is probably when I grew more desperate, especially seeing people who would raise their hands and say they're 6 months sober, they're 1 year sober, they're 5 years sober, they're 10 years, 15 years sober. I started experiencing hope that that could happen for me too.
دقیقا زمانی که من داشتم با ویار الکلیسم دست و پنجه نرم کردم و اومده بودم بین شماها و داستانه شما رو میشنیدم، یکی میگفت من 6 ماه هوشیارم، یکی میگفت 1 ساله، یکی میگفت 2 ساله، یکی میگفت 5 ساله و هر کدوم تجربه هاشون رو میگفتن و هوشیاری هاشون رو اعلام میکردن، من یواش یواش امید رو پیدا کردم.
And I started upon this journey of trying to figure out how to stay sober one day at a time.
و من این سفر رو با شماها آغاز کردم و یاد گرفتم به واسطه شماها که چطوری یک روز به یک روز هوشیاری مو حفظ کنم.
It has not been an easy journey. It has been very difficult.
این سفری که آغاز شد سفر آسونی نبود. راستش بخواد برای من خیلی سخت بود.
I had to get to the causes and conditions of what makes me an alcoholic. And I had to get to the core of what happens in my heart and in my mind.
من باید توی هسته وجودم متوجه می شدم، به این نتیجه می رسیدم که چه چیزی باعث شد که من یه الکلی بشم، چه اتفاقی برام افتاد. و همه اینا اتفاق نمی افته مگر اینکه من توی هسته، تو درون و مرکز وجودم یک درک عمیقی از این داستان پیدا بکنم.
Through the use of the steps, I was able to find answers as to why I am the way I am.
از طریق در واقع کار کرده این قدم ها، من خودم و درون قدم ها دیدم و تازه متوجه شدم که من کیم و قراره چی کار بکنم و مسیرم چیه.
I have the spiritual malady, I have the obsession of the mind, and I have the allergy of the body.
من بیماری روحانی داشتم، وسوسه فکری داشتم و ویار فیزیکی هم داشتم. هر سه این ابعاد بیماری الکلی رو داشتم.
When you guys told me that my solution is to seek a power greater than myself, I didn't know that that was possible, nor did I want to seek a power greater than myself.
زمانی که به شما به من گفتید که راه حل من اینه که من یه قدرتی بزرگتر از قدرت خودم پیدا بکنم، من پیش خودم فکر کردم که این برای من غیر ممکنه و من نمیشه، چطوری من میتونم این کار رو بکنم و فکر کردم که نه، من این کار رو انجام نمیدم که بگردم قدرتی برتر از خودم رو پیدا بکنم که به من کمک کنم.
It was suggested to me that I try this way of life for 1 year, and if I don't like it, you guys would gladly refund me my misery.
و شماها به من قول دادید که با این که من این مسیر رو دوست ندارم، لطفاً اینو برای یک سال انجام بدن. اگه اتفاق خاصی نیفتاد و نتیجه‌ای نداشت، ما قول دادیم که بدبختی رو به ایشون برگردونیم. یعنی دوستان انجمنی قول دادن که اوکی، بعد از یک سال ما اون بدبختی و بیچارگی گذشته رو دوباره بهت برمیگردیم. نترس، فرار نمی‌کنم.
I kept walking this path with you guys and taking suggestions as they came.
و منم شروع کردم به پیشنهادات و در واقع چیزایی که شما میگفتین روشون کار بکنم، توجه کنم و امتحان بکنم.
I started getting rid of, well, my higher power started to remove the lies that I tell myself about myself.
و اون نیروی برتری که شما معرفی کرد و من سعی کردم که ازش کمک بگیرم به من کمک کرد که من دروغی که به خودم میگفتم و باورم شده بود رو کنار بذارم.
I learned that I wasn't a monster. I learned that I wasn't a terrible father. I learned that I wasn't good enough to fit in anywhere. I learned that none of that was real.
من تازه متوجه شدم که من یک آدم شیطان صفت نیستم. من یک پدر بد نیستم. من یک آدم وحشی نیستم و من قرار نیست همه جا برم خوب به نظر برسم.
I learned that I was just another child of God and that God loves me.
تازه متوجه شدم که من یکی از فرزندان اون نیروی برتر و خداوندم و اون خداوند عاشق منه.
I was told to keep coming back, that it works if I work it, so if I'm going to work, and I need to work it because I'm worth it.
و شماها به من گفتید که لطفاً به جلسه برگرد. ارزشش رو داره اگه اینا رو کار بکنی و تو می‌ارزی اگه اینا رو کار بکنی. این اصول رو کار کنی. You're worth it.
I was challenged to take worthy action in my recovery, and that would be to see through all 12 steps with a sponsor.
و من آمادگی اینو پیدا کردم که از طریق راهنمام این مسیر روحانی رو برم و کار کنم. این اصولی که گفته شده رو میگید، پیشنهاد میدید و کار بکنم.
I would have loved the gift of recovery to be a Jeep Wrangler. I would have loved for the gift of recovery to be a Jeep Wrangler and $1,000,000.
Aha. Okay. Okay. و من فکر می‌کردم که هدیه هوشیاری میتونه به من یک جیپ آخرین سیستم بده و در واقع منو ثروتمند میلیون دلاری بکنه.
But I found that the true gift of recovery is that I can look at myself in the mirror.
ولی بعد متوجه هدیه واقعی هوشیاری شدم و اون این بود که من میتونستم توی آینه به خودم نگاه کنم.
In my fourth year of recovery, I got custody of my son back.
After how long?
After 4 years.
4 years.
After 4 years.
بعد از 4 سال که من هوشیار بودم، خوشبختانه من موفق شدم که فرزندم رو به خونم برگردونم.
I completed my diploma.
من دیپلم خودم رو گرفتم.
My relationship with my family has never been this good.
رابطه‌ام با خانواده‌ام هنوز اونجوری که باید و شاید اصلاح نشده.
My relationship with myself has never been this amazing.
The relationship with yourself
has never been this amazing.
Okay. و رابطه‌ام با خودم خیلی خیلی بهتر شده.
And that all happens because I have a relationship with a power greater than myself that loves me and wants me to be happy, joyous, and free.
و همه اینا اتفاق نمی افتاد تا زمانی که من از نیروی برتر درخواست کمک کردم و فهمیدم که اون عاشق منه و اون میخواد که من آزاد و رها و درست زندگی کنم.
And for some reason, my higher power has a sense of humor.
و به دلایلی باید بگم که نیروی برتر من یک حس شوخ طبعی هم درونش هست. I see.
Because today he has me sharing with a translator. And I feel very important.
میگه به خاطر همینه که من امروز اینجا شیر میکنم و از طریق ترجمه شما باید بشنوید و این خیلی مهمه.
Before I came into this meeting, I asked my higher power to help me set aside everything I think I know about this program everything I think I know about my higher power and everything I think I know about this fellowship so that I may have a new experience with all these things.
I love this set aside. قبل از اینکه به این جلسه بیام من از نیروی برتری که درک میکنم خواستم که کمکم کنه که کنار بذارم همه چیزهایی که فکر میکنم میدونم در مورد خودم، در مورد این برنامه، در مورد اصطلاحات روحانی این کتاب و اجازه بده که من دریافت و برداشت جدیدی از این جلسه داشته باشم از بهبودیم. Lovely. Beautiful.
And today I truly get to have a new experience in a meeting in Persia with a translator.
و این دقیقاً تجربه تازه‌ای برای من بود که من اینجا چیز در واقع از طریق ترجمه کردن با شما تونستم شیر کنم، ارتباط برقرار بکنم و این برای من لذت بخش.
Thank you so much for everybody for listening.
Hold on.
Yeah. Thank you
okay.
so much.
از همه yeah. شما ممنونم به خاطری که به من گوش دادید. I love that, yeah. man. It was yeah. amazing. Yeah. You are the same as your high power and you have sense of humor. I like it. Unfortunately, I don't have it.
I have well, thank you say, for translating for me, brother.
You're very welcome, mate. I really appreciate on behalf of the group there on AA and thanks for being us here. Hope to see you again here in this meeting. And the rest of the meeting is in Persian. It's totally up to you if you want to stay with us or leave the group. It's up to you. Lovely. Thank you. Mohammad, صحبت های اوتس تمام شد.